نوشتم نام هم بردم پیام خیش را. و شام خیش را در گل و سنبل گرفتم صبح و شام خیش را.
Thank you.
بس که با حیرت برآوردیم کام خویش را، بس که با حیرت برآوردیم کام خویش را، بر جبین ما نویسد عشق نام خویش را، بر جبین ما نویسد عشق نام خویش را. پیچ و تابم بس بود از رشک واسط سوختم، کتابم بس بود از رشک قاصد سوختم، هم نوشتم نامه هم بردم پیام خویش را، هم نوشتم نامه هم بردم پیام خویش را. شام خویش را در گل و سنبل گرفتم، صبح و شام خویش را. Oh,
همچنان با شما بحث امشب رو ادامه خواهیم داد. امیدوارم که شما هم با ما همراه باشید. آقای علیرضا طهمورسی، فعال و کارشناس حوزه اشتغال روستایی، آقای فادی فلاحی، مدیر کل اشتغال و سرمایه‌گذاری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، و آقای وحید فرهودی، مشاور ملی کارآفرینی روستایی دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی با ما همراه هستند. بحث رو ادامه خواهیم داد و اجازه بدید که بپردازیم به خدمت شما عرض بکنم که ظرفیت‌های اشتغال روستایی و در این مورد صحبت بکنیم، ببینیم که چه ظرفیت‌هایی وجود داره، چه ظرفیت‌هایی مقفول مانده. آقای طهمورسی، با توجه به اینکه خب شما خودتون هم اشاره کردین در واقع حوزه کاریتون و حوزه فعالیتتون حوزه خدمت شما عرض بکنم که کار جهادی در روستاها هست، ظرفیت هایی که شما دیدید که مقفول مانده کدام موارده؟
بله، خدمت شما عرض کنم که ببینید ظرفیت هایی که ما الان در بحث روستاها همواره به چشم میخوره و خیلی اوقات توجهی هم بهش نمیشه، در کنار این که یک سری مزیت های طبیعی در روستاهای کشور وجود داره که اونها معمولا توسط خود روستاییان استفاده میشه، حالا کاری ندارم با این که بهره ور داره از اینها استفاده میشه یا نمیشه، یک ظرفیت ویژه‌ای وجود داره به عنوان بحث سرمایه های اجتماعی در روستاها، به واسطه اصالتی که در روستاها وجود داره، پیوندهای قوی خانوادگی و قومیتی که معمولا در روستاها وجود داره، معمولا این تیپ ظرفیت‌ها خیلی کمتر بهش توجه میشه. حالا چرا این مسئله مهمه؟ من میخوام قرض بگیرم از فرمایشات آقای فلاحی در خصوص بحث توسعه زنجیره‌های ارزش. ببینید ما چون پروژه‌های مربوط به توسعه زنجیره ارزش معمولاً در استان‌های مختلفی رو انجام دادیم، تجربهش وجود داره، دیدیم وقتی که صحبت از توسعه می‌کنیم و صحبت از یک مسیر پایدار در حوزه پیشرفت آبادانی می‌کنیم، اتفاق افتادنش در مناطق روستایی شانس خیلی بیشتری داره تا در مناطق شهری. چرا که در مناطق روستایی به واسطه پیوندهایی که از نظر سیستم های اقتصادی اجتماعی با هم دیگه درش به وفور دیده میشه، معمولا انتقال دانش، معمولا قابلیت یادگیری و معمولا اعتماد اعضای اون حالا شبکه هایی که در روستا وجود داره خیلی بیشتره تا اینکه من بخوام یک کسب و کاری در شهر انجام بدم. من مثال عرض کنم، ما پروژه‌ای مثلا در شهر تهران به عنوان توسعه زنجیره ارزش کفش در تهران داشتیم، شاید مثلا فاز اعتمادسازی ما 4-5 ماه طول کشید که اعضای اون گروه هدف ما به همدیگه اعتماد کنن تا فعالیت‌های مشترک انجام بدن. ولی جالبه، ما وقتی که در روستا رفتیم با یه ریش سفید روستایی صحبت کردیم، کل مردم منطقه پایکار اومدن، حتی دیگه نیاز نبود من برم اعضای شبکه‌ای که حالا می‌خواستم باشون کار بکنم رو دونه دونه توجیه بکنم. و بعضن حالا جالب خدمتتون عرض کنم، یک مدلی در بحث تأمین منابع خرد، منابع مالی خرد وجود داره، صندوق‌های مالی خرد وجود داره که تجربه ما در روستاهای مختلف کشور نشون داده که درصد قابل توجهی از وام‌هایی که توسط این صندوق‌های مالی خرد داده میشه پولش برمیگره به اون صندوق، در صورتی که در وام‌های بانکی مرسوم در کشور وصول مطالباتش معمولا خیلی با تأخیر داره اتفاق میفته و واقعا جای تعجبه. لذا این که میفرمایید ظرفیت، در کنار اون ظرفیتی که در زنجیره های ارزش مزیت های رقابتی روستا وجود داره، یک مزیتی هم وجود داره به عنوان اعتمادی که اعضای روستا به همدیگه دارن و منجر میشه که اگر شما درست برنامه ریزی برای مداخلات توسعتون داشته باشید، شانس موفقیت برنامه توسعتون خیلی زیاد باشه. و متاسفانه، من جمله آخرم این خواهد بود، و متاسفانه در لایه‌های کلان این تیپ ظرفیت‌ها دیده نمیشه. در همون مثالی که دوستان بهش اشاره کردن، مثل سند آمایش سرزمین، معمولا یک چیزهای جامدی وجود داره، یک چیزهای خشک بیروحی وجود داره که آقا این دشت پتانسیل احیای مثلا معادن درش هست، یا این کوه قابلیت برداشت محصول فلان درش وجود داره و وقص الهازه. در صورتی که ما سیستم اقتصاد و اجتماع رو با همدیگه توام که میکنیم و میخواییم احصای ظرفیت های روستایی بکنیم، اصلا هیچ سندی نداریم که اینها رو بررسی کرده باشه. اگرچه نهادهایی بودن به صورت کاملا پراکنده این تیپ کارا رو انجام دادن و تمام پروژه موفقی هم که در کشور داره رسانه میشه حاصل این تیپ تحلیلای توامان سیستم‌های اقتصادی اجتماعی با هم دیگه هست.
آقای فرودی.
بله. خیلی سوال جذابی بود. ببینید ما در مورد ظرفیت‌های روستا و روستایی داریم صحبت می‌کنیم. اینو در نظر بگیریم، روستایی دیگه روستای چند دهه پیش نیست، روستایی آگاهه، روستایی متفکره، روستایی فکر میکنه، روستایی مطالعه میکنه و بر اساس مطالعه خودش قدم برمیداره، اقدام میکنه و گاهن اعتماد میکنه، گاهن نمیکنه. من مهمترین ظرفیت یک روستا رو الان اون آگاهی روستا میدونم، اون فناوری که تو روستا وجود داره، این بزرگترین ظرفیتی که الان تو روستاها شکل گرفت، امنیتی که الان تو روستاها هست، خب این خودش یک مزیت بسیار بالایی هست که هر گونه اقدامی رو میتونه شامل بشه. و سرمایه اجتماعی، خب دوست عزیزمون خب به خوبی اشاره کردن، بحث بهداشت خب یکی از ظرفیت هاست، یکی از این ظرفیت ها میتونه ظرفیت اقتصادی و معیشتی باشه که خب به نظر من الان ما چند وقت پیش یه جلسه داشتیم، خیلی جلسه در صد همون سران یک وزارتخونه بود، آقای فلاح خیلی جالب بود، از من پرسید که فکر میکنی روستایی ها از نظر معیشتی پایینن یا بالا، و خب یکی از شاخص‌های اندازه‌گیری رفاه اجتماعی اینه که به معیشتش چه شکلیه. جالبه خودشون رفته بودن آمار گرفته بودن، گفتن روستایی‌ها الان از نظر معیشتی وضعیت بهتری دارن نسبت به حاشیه شهرها، نسبت به مناطق حالا کمتر توسعه یافته شهری. بنابراین خب همین ها نشان دهنده اینه که روستایی ما الان دارا هست، خدا رو شکر خیلی خوبه، توانا هست و دانا هست. این سه تا مقوله میتونه خیلی به عنوان مزیت غالب در روستاها بهش اشاره کنیم.
آقای فلو،
من اگر بکنم یزارم صحبت دوستان رو طبقه بندی شده تر خدمتون بگم، اونا کنید توی فضای یه جامعه محلی، حالا چه روستا چه فرض کنیم یه محله شهری، شاید هفت تیپ سرمایه یا هفت تیپ دارایی داریم که میتونیم بهش فکر بکنیم که با شکوفایی اینا میتونیم خلق فرصت‌های جدیدی رو داشته باشیم. یکیش بحث مالیه. ما سرمایه های مالی توی روستاها کم نداریم، از پسندازهای خرد محلی، از صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که اشاره کردن، از خلاص منابع مالی که ارزش نقد شوندگی کوتاه مدتی رو داره. یکیش بحث در واقع سرمایه های اجتماعیه. ما توی روستاها پیوندهای اجتماعی خوبی رو شاهد هستیم. شما توی یه روستا شاید چند تا طایفه، چند تا خانواده، چند تا فامیل با هم دیگه شدن یه روستا. این اعتماد بین فردی که توی روستا هست ما تو شهر خیلی کم میبینیم. من تو شهر شاید همسایم و خیلی به ندرت میبینمش، ولی توی روستا همه از حال هم دیگه با خبرن و خلاصه پشت هم دیگه بعضن خوب هستن و کنار هم دیگه هستن. یکیش سرمایه انسانیه. همینطوری که گفتن ما توی روستاها تک آدمهایی رو داریم که واقعا اگر اینا دیده بشن، شنیده بشن، فرصتی براشون ایجاد بشه، شاید از خیلی از نخبگان ملی و بین‌المللی ما بهتر میتونن بدرخشن. و شاید مهمترین و ویژه‌ترین سرمایه روستاهای کشور همین آدمان، همین آدمایی که میتونن لیدر جامعه محلی بشن، رهبر جامعه محلی بشن. و از این تیپ آدما کم نداریم. حالا این آدم یا میتونه یه مسئولیت رسمی پیدا کرده باشد یا پیدا نکرده. یه تیپ سرمایه‌ای که داریم توی روستا سرمایه فرهنگیه. یه اتفاقی که ما توی روستاها داریم خورده فرهنگ های بومی محلیه. آقای شریفی، من یه دوستی دارم که تو حوزه عشایر کار میکنه، گردشگری عشایر، و توریست خارجی میاره میبره، با عشایر کوچ میکنن، یعنی طرف از خارج از کشور میاد صرفا برای این که با عشایر کوچ بکنه، یک هفته توی کوه و کمر توی سختی های عشایر همراهشون باشه. و جالب بدونید که این دوست ما اومده از تک تک این پازله خورده فرهنگ های عشایری داره درآمد ایجاد میکنه، هم برای خودش هم برای اون جامعه محلی که عشایری باشه. یعنی طرف میاد با لباس عشایر، با گویششون، با ارزم به حضور شما فرهنگشون، با صنایع دستیشون، با اغذیه محلیشون، با همه اینا داره ارتباط میگیره، خرید میکنه، ارزش گذاری میشه و خود این خلاصه داره یه فرهنگ سازی خوبی رو شکل میده. خلاصه خورده فرهنگ های بومی محلیمون خودش یک ارزش ویژه است که باید حتما پرداخته بشه. هویت های بومی محلی که اصلا باعث میشه آقا من روستایی به روستای خودم افتخار بکنم و بمانم و بسازمش، اینو باید خیلی جدی بگیم. یه اتفاق دیگه‌ای که باز توی سرمایه های محلی میشه ببینیم و فرصتی باشه برای کارآفرینی و تولید و ارزش آفرینی، سرمایه فیزیکی مونه. ما توی روستاها سرمایه های فیزیکی که در ساخته های بشری ها مدرسه داریم، بعضا مدرسه حالا به هر دلیلی ازارش خالیه، فضای خالی ده، یا زیر ساختایی که ایجاد شده، تجهیزات و ادواتی که توی روستا وجود داره و میتونه در واقع با فرصت بهتری به کارگیری بشه. با سرمایه های طبیعی داریم توی روستاها که تو شهر کم داریم، کوه داریم، دشت داریم، دمن داریم، رودخونه داریم، خلاصه امکانات خدادادی که در کنارمون هست توی روستاها و تو شهر کمتر داریم و میتونه خلاصه ازش استفاده مفیدی بشه. و نهایتا سرمایه نهادی، ما توی روستاها و حالا یه لایه بالاترش تو بخش‌ها یا توی شهرستان‌ها دستگاه‌ها و در واقع نهادهایی هم داریم که حالا چه به صورت دولتی چه به صورت غیر دولتی شکل گرفتن که کمک بکنن به این اکوسیستم. این هفت سرمایه اگر درست استفاده بشه، درست جهت‌دهی بشه، توسط من روستایی درست بهره برداری بشه، به نظرم میتونه خودش بشه منشأ کارآفرینی. یعنی ما بعضی موقع توی روستاها صرفا داریم به این نگاه میکنیم که یه دولتی شکل بگیره، همین بخش قبلی صحبتمونم بود، یه شورای عالی شکل بگیره، یک دستگاهی شکل بگیره، یک نهادی بیاد به من کمک بکنه که من برم سمت کارآفرینی و اشتغال و همسالهم. ولی اگر دور خودشو ببینه، دور خودمونو ببینیم، کلی ظرفیت، کلی فرصت هستش که میتونیم با ضرب اینا اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم که تا الان هم الحمدلله خوب شکل گرفته. یعنی توی روستاها که من چرخیدم نمونه های فوق العاده خوبی رو دیدم. از اینکه در واقع دیدم که توی یک روستایی توی جنوب فارس طرف از سنگریزه های توی روستاش داره تابلوهای فوق العاده زیبایی درست میکنه و صادر میکنه و برای من خیلی عجیب بود که همچین اتفاقی رو دونستم ببینم، که باز در واقع چیزایی که اصلا برای ما ارزش آنچنانی نداشت این تونسته بود کشف کنه و تونسته بود در واقع بهره برداری بهینه اینجور شکل بده. امثال این نمونه زیادن و میشه حالا به کرات بهشون اشاره کرد.
نکته هم اینه آقای فلاحی، این مواردی که شما میگین چند درصد اقتصاد روستای امروز ما رو تشکیل میده؟
ببین اقتصاد روستای امروزمون، ما چند تا من آمار بدم.
ببین من یه چیزی رو بگم، ما روستا رو به عنوان در واقع مولد و پیشران حوزه تولید در کشاورزی و دامپروری میدونیم. منظورم این نیست که خدای نکرده بخوایم سهم تولید رو در روستا کاهش بدیم، منظورم اصلا این نیست. منظورم به شکل مشخص اینه که اون سهم سر جای خودش باقی بمونه، در کنارش ما این قدرت رو به روستا ببیم و ببخشیم که سهم خودش از اقتصاد کشور رو بزرگتر بکنه.
ناکن با الان سهمی که اقتصاد روستا از اقتصاد کشور داره یه چیز نزدیک 20%، 21-22%، یعنی به نسبت جمعیتش که رو به کاهش بوده، اتفاقا سهمش از جی دی پی رو افزایش. و نکته قابل توجهی، یعنی نقششو داره تو اقتصاد ملی ایفا میکنه. نکته ای که شما میگید که حالا این کسب و کارهای خلاقانه، نوآورانه، اینا چقدر میتونه در واقع تو اقتصاد روستا نقش داشته باشه و این سرمایه هایی که بنده اسپردم، من یه مثال بزنم خدمتتون. ما چند سال پیش توی بشاگرد کار میکردیم، تو بشاگرد یه منطقهی توی هرمزگان. اتفاقی که افتاد اونجا این بودش که اکثر روستایی ها طبق معمول دام پرور بودن، دام سبوک، و خرید علوفهشون براشون هزینه‌های زیادی داشت. سرمایه اجتماعی که تو اون منطقه بود باعث شد که این روستایی، البته با کمک تسهیلگری که داشت اینا رو جهت میداد، با کمک در واقع کمک بیرونی که بود، باعث شد که در واقع این سرمایه اجتماعی بیاد کمک اینا. اینا با هم متحد بشن یه خوشه، خریدشون رو با هم دیگه انجام بدن، با ارزش افزوده بیشتری کار بکنن و در واقع با هزینه کمتری نهادشون تامین کردن و اتفاقات خوبی شکل. بعضی موقع میبینیم که من نکته شما رو که از اول جلسم در واقع تصریح شد و تأکید شد و کاملا بهش معتقدم که ما باید حتما به تولید بپردازیم، باید حتما به کشاورزی دامپروری بپردازیم، ولی با ملزومات متنوعی میتونیم به این پردازش اون برسیم. یا ما الان سرمایه های خرد محلی رو اگر دریابیم و به کار بگیریم، بعدا میتونیم تو هر جهتی که اولویت و ارجحیت تو اون روستا بهتر به کار بگیریم و خلاصه مایش خوبی باشه.
بفرمایید.
صحبت های دکتر، ببینید مجموعه ما تو 4000 تا روستا کار کرده تو این 10 سال و به این نتیجه رسیدیم ما تو هر روستا مواجهیم با یک فرهنگ کسب و کاری، فرهنگ اجتماعی، و نمیتونیم اصلا یک نسخه بپیچیم برای کل روستاها، بگیم ما بر اساس این مدل میخواییم بریم اتفاق رو رقم بزنیم. ببینید خیلی از روستاها رفتن به سمت و سوی حالا معیشت جایگزین، چون اگر بخوایم کشاورزی و دامپرور ما محور اقتصادی در نظر بگیریم، این محور خیلی متزلزله. ما یه بار خوشسالی بشه، این اتفاق معیشتیشون آسیب خواهد دید، یک بیماری بیاد دامهاشون رو، تیورشون رو، این آسیب. من دیدم تو 10 سال اخیر روستایی خودش بر اساس تقاضای بازار معیشت جایگزین برای محصول خودش یا برای معیشت خودش پیدا کرده. حالا این هم میری توی جنوب شرق کشور یه شکلی خودشو نمود میده، میری توی جنوب غرب کشور یه شکلی خودشو نمود میده و حالا جاهای مختلف. به همین خاطر صرف توجه به کشاورزی و دامداری هم خطرناکه. یعنی تمام ظرفیت هامون رو بذاریم که یک روستایی حتما باعث این دوتا رو فعل داستان اقتصادش، این خیلی خطرناکه. تا نتونیم جایگزینش براش ایجاد کنیم، خب این باید روش، به نظر من سیاست گذارها باید فکر کنن. و اینکه آقای شریفی، گاهم من میبینم سیاست هایی که حوزه روستا داره پیاده سازی میشه، اصلا مینوشته میشه، اکثرا هیجانیه. یک سیستم منسجم و هدفمندی با برنامه مثلا بلند مدت و میان مدتی نیست. روستایی ما به وام نیاز نداره، روستایی ما به تسهیلگر نیاز داره، روستایی ما به منابع شهری من مثلا وزارت خونه اصلا شاید نیاز نداشته باشه، به اون یک مشاور، یک کوچ، نفر که راهو بهش نشون بده کافیه. ببینید ما خیلی وقتها از یک ظرفیت خیلی محدود، خیلی کم هزینه یک روستای غافل میشیم، منابع زیادی رو سرازیر یک روستا میکنیم.
مثل مثلا اون اتفاقی که چند سال پیش در حوزه وام های مشاغل زود بازده افتاد.